بسم الله الرحمن الرحيم. تعبیری که شیخ درباره حقی که قابل انتقال نیست و مثال دادن به مثل حق الشفعه، یه توضیحی احتیاج داشت این عبارت در مثال داده بشه، ولی مرحوم سید در حاشیه به عنوان اشکالی در اصل مطلب اشکال کرده، ولی اصل مطلب اشکال نداره. این مثال را باید یه توضیحی داد. گاهی بعضی جاها در حاشیه غربه و امثال اینا یه عبارتی یه عهد چیز هست تفسیر میکنن، ای فلان مطلب قاعدش بود تفسیر بشه. اینجا ایشون تعبیر میکنن شیخ که بعض حقوق هست غیر قابل انتقاله، مثل حق الشفعه. اینجا قاعدش بود این تعبیر را بگم، حق الشفعه نسبت به خود شریک بایه او قابل انتقاد نیست، چون اتحاد من له الحق و من علیه الحق لازم میاد. اما نه این که حق الشفعه در هر جا قابل انتقاد نباشه. مراد شیخ هم حق الشفعه به نسبت به خود بایه، بایه زید با هر شریکه، خب اون شریک زید فروخته نرچه خودش را مال خودش را، اون شریکش حق شفعه داره، میتوانه به اون قیمتی رو که مشتری خریده این بخره و ابطال کنه این عقد را. حالا این یه معامله دیگری بایه با این شریک خودش بکنه و عوض را عبارت این قرار بده که اون حق شفعه که او داره میتوانه اون بیه قبلی رو مثلا ابطال کنه و خودش چیز باشه، عوض این چیز، عوض این ماده رو که مادهش میشه بیه دوم، در مقابل اون حق شفعه که او داره که دیگه حق شفعه مال خود آیه باشه. مراد ما به همین سری که الان بیل می کنید چی؟ شریف رو دارم من میگم، میگم من به شریف یه چیزی، یه همون شریفی که حق شد شریکی که حق شفعه داره، اون شریک که پول نگرفته حق شفعه داره، من فروختم به یک کسی اون سهم خودم را، شریک داشتم، اون شریک میتوانه با از بابت حق شفعه ابتکار کنه خودش به همون قیمتی که گرفتم بخره. حالا من یه معامله دیگه، یه چیز دیگه ای رو میفروشم به شریک، میگم این را تملیک که شما میکنم در مقابل حق شفعه که شما دارید، که در نتیجه این معامله وقتی که نافذ شد حق شفعه او ثابت میشه و نمیتونه اون معامله رو که من با کس دیگه کردم خودشم گرفتم او رو به هم بزنه با خودش بشه. این مراد عبارت از این حق و عوض را حق و شفعه ای که خود این شریک من داره نسبت به این معامله قبلی، مراد اینه حق و شفعه شریک. و الا بخواهیم در مقابل حق و شفعه شخص دیگه اشکالی نداره، اون یعنی این مقصود درش نیست. من میگم به کسی یکی رو میفروشن، میگم شما حق شفعه دارید راجع به فلان حقی را که با زید شما زید فروخته بود مرچ خودش و شما شریک بودید و او میتوانستید مرچ او رو به هم بزنید و خودتون به همون قیمت قبول بکنید، این حق شبهه رو من یه چیز دیگه رو میفروشم به شخصی در مقابل اون حق شبهه او، که حق شبهه او منتقل میشه به من. من شریک نیستم با اون شخص، زید حق شبهه داره، زید شریک من نیست، زید شریک یه شخص امره که حق شبهه داره نسبت به اون مالی رو که امر فروخته. من به زید بفروشم و بگم من این رو میفروشم در مقابل حق شبهه‌ای که تو نسبت به امر داری. این اشکالی نداره، یعنی این اشکال عقلی کذایی رو نداره. و سید هم که مثال زده که مثل حق شبهه‌ای که قابل انتقاد نیست، یعنی حق شبهه‌ای نسبت به خود شریک بود. اهل شریکه‌ای مال را بفروشه، به یه مال دیگری رو بفروشه به شریک خودش، بگه در مقابل اون حق شبهه‌ای که تو در اون معامله داشتی، این در معامله من که با من معامله کردی حق شبهه داری، در مقابل اون حق شبهه. این لازمش میاد که من له الحق و من علیه الحق یکی باشه. مراد شیخ هم همینه، منطقه کلی مسئله که ایشون می‌فرمایند یه چیزی که غیر قابل انتقاد باشه، این نمی‌توانه عوض قرار بگیره، اون حق عوض قرار بگیره برای اینکه اتحاد من به خود حق و من علیه الحق میاد. به این قسمتش این اشکال لازم نمیاد. اصل مطلب منتها توضیح باید داده بشه که مراد از این حق شبهه، حق شبهه که به خود این شخص هست، که
حق شبهه علیه دروشنده
یا علیه خریداریه
که
میخره مال رو، هر دوی از اینا علیه، هر دوی از اینا هم چیز نمیخواد، هم علیه دروشنده است هم علیه خریداره. این بخواد چست کنه؟ خریدار اول آزاد بوده، ممکنه نمیخواد به چیز بکنه، نمیخواد به اون بفروشه به شریک خودش، میخواد نجات پیدا کنه از یخه این شریک، به دیگری میخواد بفروشه، بالاخره نمیخواد بفروشه به هر دلیلی. در علیه هر دوی از اینا، هم نسبت به مشتری و هم نسبت به بایه، انسان یه حقی داشته باشه که اون معامله شده هم بزنه، علیه هر دوی از اینا مسئول چیز میشه، اختیار میشن طرفه. خب این چیزی نیست. بله بله عرض میکنم در یه معامله دیگه، معامله دیگه که با این شرک کرده، جوی با هم یه معامله کرده، شریک بودن، حتی شبهه پیدا کرده بود امر نسبت به زید. حالا یه چیز دیگه یه زید به امر میفروشه در مقابل اون حتی شبهه که داره، که نتیجه صوف پیدا کنه حتی شبهه مرادی نمید. این لازمه شه بار کردنه که من لحول حق را اون علیه هم یکی باشه. خب اشکال نداره، ما دست در بیع که احکام بیع جاری بشه، اینو شیخ منکره. چیه؟ میگم میشه صلح بکنه، اشکال نداره. ایشون میگم بیع نمیتونه صلح، خیلی احکام خیلی چیزی داره، خیلی توسعه داره، خیلی جاها صلح جایز داره، بیع جایز نیست. احکام بیع که احکام اختصاصی بیع داره، اون اینجا جاری نیست، یعنی همه صلح معنی نداره. ایشون اینجا یه شیخی تعبیر، شیخ یه تعبیر رو داره که خود ایشون شیخ میفرماید اینجا این صحیح نیست، چیز حق عوض قرار بگیره، حق شبهه در همون مفروضی را که شیخ نظرش بوده میگه صلاحیت نداره. دلیلش هم ذکر میکنه چرا صلاحیت عوضیت برای بی نداره، میفرماید چون بی تملیک و غیره، که عرض کردیم مراد از تملیک و غیر یعنی تملیک غیر از طرفه، هر دو تملیک غیر، اونتا بایه تملیک بالاصاله، در مشتری تملیکش به تبع، هر دو از اینا باید تملیک غیر از طرفین باشه، که که اینجا کاشم مرحوم آخوند دیدم که قاعده شد همونجور که مرحوم سید توضیح داده عبارات شیخ را، ایشون توضیح میداد مراد از تملیک الغیر یعنی من منم جانبین از طرفین به تملیک هست. حالا به یکی دو نسالهی که به طبع اون یه بحث دیگر است. شیخ مرحوم آخوند اشکال کرده، ایشون فرموده که اینجا ما راجع به نبی بحث که نمیخواییم بکنیم تا شما بگه تملیک الغیره، ما راجع به سمند داریم بحث میکنیم و این خلاصه اختلاف پیدا کرده به تعبیر، از بحث خارج شده رفته به بحث نبی. ما بحث دار راجع به سمند داریم شما میکنیم، راجع به عوض بحث میکنیم، شما رفته راجع به معوض که بحثش گذشته رو بحث میکنیم. این اشکال رو کرده، ولی خب این اشکال درست نیست. من خودم عرض کردم بدون مراجعه به کلمات قوم، من فارسی نوشته بودم منم جانبین، مراد از تملیک الغیر منم جانبین. دیدم گفتم این رو باید اینجور تفسیر کرد، دیدم همه تفسیر رو مرحوم سید کرده در حاشیه. ایشون بفرماید این تملیک منم جانبینه، منتها یکیش اصلیست یکیش تبعیست. وقت تملیک من الجانبین را شیخ فرمونده که نسبت به حقوق متصور نیست. صاحب جواهرشون فرمونده که نخیر نه متصور نیست. چرا متصور نیست؟ بران که بی عبارت از چیز تملیکه، بعد تملیکه و تملیک متصور نیست نسبت به حقوق. اون وقت ایشون شیخ می‌فرماید که کسی نقل نکنه اگر تملیک متصور نیست در بی، لازمه بی عبارت از تملیک، تملیک طرفینه، از بی و شیع علامن و علی اینجا باید باطل باشه. یا شخصی را که سید مثال روی که عرض کردم زده بود، کسی بدهی داره به یک شخص، 100 میلیون بدهی داره، خب میبینه نمیتونه این بدهیشو بده، میاد خانهشو میفروشه دو که این خانه رو من میفروشم در مقابل اون 100 میلیون بدهی. خب این خانه رو الان تملیک میکنه، الان اون پول رو تملیک بایع میکنه به باب بدهکار. اون بدهکار الان مالک شده چیزی رو که علیه خودش بوده، بدهکار بوده، اینجا سمر و مالک شده. صاحب جواهر و اون شد مثالی که رو میزنن مصمر را که بیل و دین علامن و علیه مصمر را تملیک طرف میکنه، طرف مالک میشه برای این. صاحب جواهر نقص شرده برگر بوده در این که مالکیت معتبر نیست در همه جا در باب بی. بعضی جاها سقوط نتیجه بی عبارت از سقوط اون کسی که مالی از گیرش خارج میشه یا مالی باید تحویل طرف بده، در مقابلش ساقط میشه یه شیء یا مسلم بدهی ساقط میشه ازش. این را لزوم نداره. ولی شیخ می‌فرماید بی لغتن و عرفن تملیک الغیره، و اینجایی که می‌خواید بگید بی من هو علیه، بی الدین علی من هو علیه صحیح نیست. یا انسان خانه رو بفروشه در مقابل دین که در نتیجه اون دینش از بین بره، بگید اینجا سمن را مالک شده، شیخ میکنم اشکالی نداره که تملیک باشه و نتیجه تملیک سقوط باشه. ما دیروز عرض میکردیم ما اینو تصور نمیکنیم، فرق ما بین حق و ما بین ملک، هر دوی از اینها به حسب ظاهر معقول نیست، معنای ظاهر خودش را ما بخواییم حفظ کنیم. شخص مالک باشه بر علیه خودش یه شیعی رو مالک باشه قابل تصویر نیست، یعنی خودش بدهکار خودش باشه یا خی خودش رو بخواد بگیره در این چیزی معقول نیست. تعبیری که شیخ میکنه اون به حسب ظاهر خیلی واضح و بطلانه، چون شیخ میفرماید تملیک رجوعش به تساقطه، اینجور تعبیر میکنه. در یه جا تعبیر میکنه تملیک یؤثر سقوط از اینا. این دو تا تعبیر به خصوص اون تعبیر اول که رجوعش به تساقطه، این خیلی ودیه و بطلان میشه. او این است که معقول یه شیء خودش علت عدم خودش بشه، یه مرتبه علت عدمش در آن بعدی بشه اشکال نداره، در همون آن علت بشه برای نفس خودش، این معناش اجتماع نویزه، هم خودش باشه هم خودش نباشه، چون علت باید موجود باشه، اون وقت خودش هم که علت برای عدم خودشه بس اجتماع نویزه اینه، اصلا معقول نیست برای این تعبیر. پس رجوعی الی تساقط معناش این است مالکیتی، معناش سقوط این، در این حال ملک این باشه و ثابت هم باشه، این دیگه معقول نیست. بعد یه چیزی جز بدیهیات اولیه بطلانش نیست، بگیم آن اول مالک بشه، این ملکیت در آن اول این منشأ بشه در آن دوم ثابت بشه، این به اون وضوح درجه اول نیست ولی به اون حد نیست، ولی اونم درست نیست که انسان خودش یخی خودش رو بگیره همینجور که من له الحق و من علیه الحق نمیتوانه یه نفر باشه، خود شخص بدهکار خود شخص باشه این نمیتونه، ولی یا آنم بدهکار خودش باشه صحیح نیست. ازش بله ممکنه تعبیرات را ما بگیم تعبیر عرفی صحیح باشه، مثلا یه خروار گندم شخص بدهکاره که من خریدم ازش، میگم آقا این مال خودت باشه در مقابل فلان مقدار پول، مال خودش باشه که اشاره باشه یعنی در سقوط، این اشکال نداره که لفظ انشائی کنایه از سقوط باشه، این معنی نداره، این غیر از این است که واقعا طرف مالک شده و منتها این ملکیت علت سقوط شده، نه مالک نشده انشائن تعبیر شیخ به نظرم این موردی که انشاءن تعبیرات عرفی است که تعبیر میکنه ما از شما یه انچه طلب یه اون طلب ما رو خوده اون چیز ما رو خوده، این تعبیر تعبیر عرفی هست، این البته اشاره شده سقوط از اول تملیک میشین اینا هست، به این معنی درست. خب این راجع به حقی که غیر قابل انتقاله، غیر قابل انتقاله که اون نمیتوانه چیز قرار بگیره، نمیتونه عوض قرار بگیره، چیه؟ اشکالی نداره، به صحیحه و تملیک الغیر لازم نیست، و ما میگیم حتی در مسئله عرض کردیم لازم نیست همه جا تملیک باشه، در مقابل مجانیت که مجانی که هیچی چیز نخوره به طرف، این بی نیست، بی گاهی نتیجهش بعضی از موارد نتیجه در مقابل چی سقوط پیدا میکنه، این عوض اهم خود ایشون قبول داره که معاوضه در باب صلح میتوانه حقوق عوض قرار بگیره و نتیجه سقوط پیدا کنه اسقاط بشه، بی هم همینجور اشکالی نداره، در بی هم همین مطلب هست. اونجا من یعنی اتوالی همونم ملکیت آنما نیست، حالا اون بحثش در رفتن میاد. اونجا هم ظاهرا ملکیت آنما درست نیست، اونا هم سقوطه نتیجه اصلا از بیر. یه آن اصلا که با اقاله کنه آنی را که سلطه چنین سلطه ای را تصویر کنن اعتبار کنن، از اینا اینا نیست. همون هم همینه که سقوط اسمشو میذارن ملکیت آنما، اون هم همینجوره. خب هر یه وضع من هر میکنم عوض شه که قرار میگیره، یعنی چه مبیع باشه چه عوض، در هر دو طرفه میتوانشید باشه، در هر دو میتوان معاوضهش معاوضه طرفه اینی چه طرف مصمت باشه چه سمت چه یه وضع. نه تمدی چه طرفه چیه؟ حالا ترجمه میکنم چیزی را که این را تمدیک میکنه طرفین، مراد از تمدیک معنای وسیع است که حالا لفظشو معاوضه، مراد عبارت اینو معاوضه است. نه معاوضه است، ترجمه میکنم معاوضه است، یه معاوضه خاصی است که یه چیزی اصالت داشته باشه، یه چیزی تبع باشه، این یه طرفش این باشه، یه طرفش مثلا اهم باشه یا چه جور. اینه معاوضه است، با معاوضه های دیگه تفاوت داره، سنخش فرق داره که اونا بحث میشه که تفاوتش ما بین اونجا هم یه نحوه معاوضه است، چه تفاوتی است اونا رو شیخ اشکال کرد و جواب بود. خب میدونم میگم بی عبارت از نظر چیز عبارت از این معاوضه است، بیشتر از اون شرایطی در معاوضه شرطی که اگر داشته باشه قادر به این است نبی شوهد از اعیان باشه اون وقت، حالا عوضش هم از اعیان نشده نشده اون تفاوتی بلد معاوضه است. خب بعد راجع به حقوقی که قابل انتقاده مثل حق تحذیر، چی نمیشه؟ حالا اون بمونه یه مورو دیگه الان چیزی شد بذارید اونجا ما بحثشو میکنیم، میاد اونجا بحثشو میکنیم حالا وقت میشه این. اما چیز را مثل حق تحجیری که قابل انتقال هم هست عوض شد و همسالینا قابل میشد و قابل انتقال هم هست، این چه حکمی داره؟ این را ایشون میفرماین که مثل حق تحجیر ایشون تأمل داره، یه فیه اشکال که حق تحجیر وان که قابل انتقالم هست آیا این میتوانه حق و تحدید سمن قرار بگیره برای بیل یا نه؟ ایشون میفرماید حیل اشکال برای اینکه اون به طور مسلم مالیت معتبر در باب چیز در باب بیل، و این چون مالیت معتبره بنابراین ما حق و تحجیر را بخواییم سمن قرار بدیم فیه اشکال. بحث اینه که مرحوم آخوندم ایشون میفرماین یعنی بلا اشکالن، ایشون میگه فیه اشکال شه به عنوان اشکال تعبیر میکنه، ولی مرحوم آخوند میفرماین بلا اشکالن نمیتوانه حق و تحجیر امثال اینا مطلب حقوق اینا سمن قرار بگیره. ایشون خود ایشون راجع به این که منفعت و امثال اینا میتوانه قرار بگیره یا عمل حر میتوانه من چیز قرار بگیره سمن قرار بگیره، ایشون اونجا میفرماین برای این که این مراد اون که در مالیت که معتبر در باب چیز عبارت از چیزی که یورگا بو الهی، چیزی که یورگا بو الهی، این که علاج برای مادیت این رو که بلا اشکال می فرماید می توانه این جنبه مادیت در عمل اور هست قبل از معاوضه به اشکال میکنه به شیخ. چرا شیخ با تعمل ذکر کرده ولی ایشون عمل اور را ایشون می فرما مادیت هست چون به مایور قبیلی هست مادیت داره. ولی راجع به حق قابل انتقاد مثل حق تحییر این را بلا اشکال می فرمان مادیت نداره. خب این ما نمی فهمیم ایشون مادیت رو چه تفسیر کرده، چه معنا می کنه که نیست، یا شیخی که تأمل داره برای چی هست. این حالا به ما نتونه